ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزارت بهداشت ایران برای افرادی که واکسن می زنند کارت دیجیتالی صادر می کند. در میانه افزایش تنش با جمهوری آذربایجان، رزمایش ایران در شمال غرب آغاز شد. روسیه خواهان حل و فصل اختلافات میان تاجیکستان و حکومت طالبان شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران خبر داد که از این پس برای افرادی که واکسن میزنند کارت واکسن دیجیتال صادر می شود. وبسایت رسمی دولت جمهوری اسلامی امروز جمعه در پیامی در توییتر نوشت که از همکنون تمامی افرادی که 1 یا 2 نوبت واکسن زدند می توانند کارت واکسن دیجیتال فارسی و یا انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران 7 مهر اعلام کرد که تاکنون 53 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. بر اساس گزارش مقامات بهداشتی و هلال احمر تا کنون 79 میلیون دوز واکسن به ایران وارد شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز جمعه رزمایش زمینی خود را در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان در شمال غرب آغاز کرد. گزارش‌ها حاکی است توپخانه یگان زرهی نیروی زمینی ارتش در عملیاتی که فاتحان خیبر خوانده شده به مواضع و اهداف از پیش تعیین شده شلیک کرده و بالگردهای ارتش نیز در تمام مدت این عملیات را پشتیبانی کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 5 مهر در واکنش به برگزاری رزمایش این را حق حاکمیت ایران دانسته، اما گفته بود چرا طی 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی تحت اشغال ارمنستان بود ایران رزمایشی انجام نداده. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این اظهارات گفته است که ایران حضور هرچند نمایشی اسرائیل در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. تنش‌ها بین ایران و آذربایجان در پی برگزاری یک رزمایش با میزبانی جمهوری آذربایجان و با حضور دو کشور پاکستان و ترکیه در شهریور امسال بالا گرفت که مقام‌های ایرانی می‌گویند اسرائیل در آن نقش داشته است. روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواست که اختلافات میان خود را حل و فصل کنند. به گزارش تاس، الکسی زایتسف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه از گزارش‌ها در خصوص آرایش نیرو و در مرزهای مشترک و تبادل بیانیه‌های شدید و لحن میان دو طرف ابراز نگرانی کرده است. به گفته وزارت خارجه روسیه، طالبان 10,000 نیروی خود را در شمال شرق افغانستان در مجاورت تاجیکستان مستقر کرده است. در همین حال برخی گزارش‌ها تایید نشده گفته است که شماری از رهبران مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و امرالله صالح در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت محافظت دولت این کشور به سر می‌برند. وزارت خارجه تاجیکستان و سخنگویان طالبان تا کنون درباره این موارد اظهار نظری نکردند. جمعی از سرشناس‌ترین چهره‌های هنر و ادبیات آمریکا و جهان از جمهوری اسلامی خواستند تا رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن را که هر سه به دلیل نوشتن زندانی‌اند آزاد کنند. آقایان مهابادی و آبتین به 6 سال و باژن به 3.5 سال زندان محکوم شدند و از مهر پارسال در حبس به سر می‌برند. انجمن پن، قلم آمریکا، یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در نیویورک است که از زمان تأسیس در 100 سال پیش به دفاع از آزادی بیان در حوزه ادبیات و هنر می‌پردازد. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
گروهی از برندگان نوبل ادبی، برندگان جایزه پولیتزر، نمایشنامه نویسان برنده جایزه تونی و نویسندگان پرفروش در بازار جهانی کتاب از مقامات ایرانی خواستند تا 3 نویسنده ایرانی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن را که به گفته آنان با اتهامات جعلی زندانی هستند، آزاد کنند. دادگاه انقلاب اتهام این ستن را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام کرده و برای آن مصادیقی از جمله انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون، بیانیه‌های کانون نویسندگان و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو را اعلام کرده است. به گزارش انجمن پن آمریکا، بیانیه درخواست آزادی این سه نویسنده را کسانی چون الک بالدوین و مریل استریپ، بازیگر برنده اسکار، مارگارت اتوود و اورهان پاموک، نویسندگان برنده نوبل ادبی، تامس توپارد، نمایشنامه نویس برنده جایزه تونی، آریل دورفمن، جویس کارول اوتس و ده ها چهره سرشناس دیگر امضا کردند. امضا کنندگان نامه به ابراهیم رئیسی نوشتند: از شما رئیس جمهوری ایران می‌خواهیم به حبس ناعادلانه این سه نویسنده پایان داده و همه کسانی را که در ایران به دلیل استفاده از حق خود برای نوشتن زندانی هستند آزاد کنید. فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران و نیز انجمن قلم آلمان که خود تجربه زندان در ایران و چنین حمایت‌های جهانی را داشته، درباره تأثیر و اهمیت چنین درخواست‌های بین‌المللی بر وضعیت نویسندگان زندانی می‌گوید:
نقش بسیار مهمی در کارزار حمایت از اونها خواهد داشت و داره، چرا که معمولا این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلم پن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند، مشهور هستند، مخاطبان میلیونی در سرتاسر جهان دارند، حمایت میکنند یا شرکت میکنند در یک کارزار، طبیعتا تمامی رسانه‌های منعکس میکنند، افکار عمومی برانگیخته میشه، مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان ها فشار میاره، به نمایندگان خودشون مردم فشار میارن و همه اینها سبب خواهد شد که اولا موضوع زندانی بودن نویسندگان بروز بشه، مطرح بشه و بعد جز خواسته های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه ها اون بودا منعکس بکنن، در صدر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین المللی برای حمایت از نویسندگان زندانی ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره. چنانکه در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از نویسندگان نجات داده، سبب شده که برخی از اونها آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب در بند و زندانی، سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب بکنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستن در این مبارزه و این بسیار مهم هست. وقتی آدم در یک کشوری مثل ایران هست، مهم هست که بداند تنها نیست و این به اصطلاح اقداماتی از این دست به نویسندگان ایرانی نشون میده که تنها نیستن در مبارزه برای آزادی بیان و مبارزه برای حق آگاهی مردمان و طبیعتاً روحیه اونا رو تقویت خواهد کرد.
در نامه انجمن قلم آمریکا آمده است: زمان آن فرا رسیده که دولت ایران به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام بگذارد و سنت‌های غنی جامعه متنوع ادبی ایران را به رسمیت بشناسد. محسن حکیمی، مترجم و نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره نویسندگان دیگری که در ایران مورد تهدیدند و یا به جرم نوشتن در زندانند میگوید:
بسیاری از کسان هستند که اهل قلمند، یا روزنامه نگارند یا در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند، صرفا نظرات خودشون رو بیان کردند، اهل قلم بودند و به هر حال به این دلیل که حالا نظراتشون رو نمیتونن به طور رسمی منتشر کنن، متوسل میشن به شبکه‌های اجتماعی و اینها مشمول همین سرکوب میشن و آزادی بیانشون محدود میشه و سرکوب میشه توسط جمهوری اسلامی. کسان دیگه هم هستند که عضو کانون هستند ولی نه به اتهام‌های مشخصا کانونی، بلکه به اتهام‌های دیگری در زندان بودند و اخیراً آزاد شدند، مثل خانم گیتی فوروازل یا آقای علیرضا نوری. ولی اعضایی هم هستند که عضو کانون هستند، یعنی کسانی و نویسندگانی هم هستند که عضو کانون هستند، اینها یا حکمشون اجرا نشده هنوز مثل آرش گنجی و یا اینکه حکمشون هنوز به مرحله دادگاه نرسیده مثل آقای میلاد جنت. بنابراین فقط این سه نفر نیستند که در زندان به سر میبرند و مشمول سرکوب شدند.
انجمن قلم آمریکا در این حال قرار است در مراسمی که روز 5 اکتبر 13 مهر برگزار می‌کند، جایزه آزادی نوشتن سال 2021 خود را به این سه نویسنده زندانی ایرانی تقدیم کند.
گزارشی از مهرداد قاسمفر رو شنیدید در مورد درخواست انجمن قلم آمریکا در مورد آزادی زندانیان نویسنده ایرانی در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه از همکارم مهتاب وحیدی راد که او هر هفته به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و او رو به ما معرفی میکنه. ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد، اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند، چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، وکیل پرونده مهشاد کریمی و ریحان یاسینی، 2 خبرنگار محیط زیست که در جریان واژگونی اتوبوس در نقده کشته شدند، به نظر کارشناسی دادسرای شهرستان نقده در مورد بی‌توجهی به خطای نهادهای مختلف اعتراض کردند. پرتو برهانپور به ایسنا گفته است که بنا به اعلام نظر بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده که 31 شهریور ابلاغ شد، تنها راننده 100% مقصر شناخته شده و هیچ اشاره‌ای به قصور دستگاه‌های مختلف در واژگونی اتوبوس نشده است. خانم برهانپور میگوید 7 مهر ماه اعتراض اولیای دم را که در 12 بند تنظیم شده به بازپرسی دادسرای نقده اعلام کرده است. در متن این اعتراض از جمله به طی شدن فرایند تحقیقات دادسرا بدون دعوت از اولیای دم، خبرنگاران مجروح و وکلای پرونده، همچنین کوتاهی پلیس راه در متوقف کردن اتوبوس که فاقد مجوزهای لازم بوده و چشم‌پوشی از ایرادات جاده اشاره شده است. اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست دوم تیر ماه در محور ارومیه نقده واژگون شد و در پی آن دو خبرنگار کشته و 18 نفر مصدوم شدند. خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم دنبال کنید.